السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل بريك على الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله زياران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عجل فرج. خب معلومه بوی ترتیبی کم کم داره میاد، بوی ترتیبی کم کم از نبودن آریانمون معلوم میشه که بالاخره بوی ترتیبی داره میاد. در خدمت روایات نورانی کتاب شریف کافی و کتاب توحید کافی بودیم و به باب باب النسبه رسیدیم و در باب النسبه دو حدیث آخر هم خدمت دوستان بیان شد، ولی به باب النهی عن الکلام فی الکیفیه به این باب رسیدیم. فقط اون در روایت آخر که وارد شده بود، در روایت سوم، در روایت سوم بعضی ها خواستن زیر این روایت بگن که چون خداوند را میدانست، ان الله عز و جل علم انه یکون فی آخر زمان اقوام متعمقون، فانزل الله تعالی قل هو الله احد و الآیات من سوره الحدید الی قوله و هو علیم بذات الصدور، فمن برا و برا ذلک فقد هلک. بعضی خواستن بگن این زمه نمت به گونه ای که خدای تعالی چون میدانسته اقوامی متعمق در آخر زمان میان، متعمق یعنی داره مذلمت میکنه کسانی که توی مسائل میخوان داخل بشه، یعنی حرفا بزنن. لذا در حقیقت این آیات سوره توحید را و آیات ابتدای سوره حدید را نازل کردن تا اونها از این در حقیقت تعدی نکنن که فمن رام و را ازاله کرد فقط هلک، که اونها متعمقونی که میخوان تعمق داشته باشن از این اگر بخوان چی کنن، یعنی اینا را حد گذاشت برای اونها که تعمقشون بعضی خواستن از این استفاده اینجوری بکنن. اما ظاهرش این است که کلام کلام مدهش و تعمق در بعض از روایات به عنوان تعمق مضمون وارد شده، اما گاهی به عنوان تعمق ممدوح وارد شده. چنانچه در ما بحث‌های آیات قرآن کریم هم داریم، در روایات هم داریم که یه تعبیر گاهی خوزه گاهی قوزه. وقتی خوزه یعنی فرو رفتنی که دنبال عیبر، اما وقتی قوزه یعنی فرو رفتنی که دنبال حسنت. لذا قواز اونیست که میره خوب رو پیدا بکنه و خواز اون است که میره عیب رو پیدا عیبیابی بکنن، مثلا عیبیابی که برطرف بکنن، عیبیابی که عیب رو چکار بکنن مطرح بکنه. لذا در قرآن داره کنا نخوز و معل خابزین، به اونایی که میگه در حقیقت چی باعث شد که ما سلک کن فی سقر، چی باعث شد که شما در سقر و جهنم بیفتید، اونجا گفتن که در حقیقت ما اطعام مساکین نمی کردیم، ما از مسلمین نبودیم و کنا نخوز و معل خابزین. ما وقتی حرفای بیرد زده می شد، ما هم این حرفای بیرد فرو می رفتیم و همینجور به این حرفا و ایبیابی ها ادامه می دادیم. لذا در اینجا هم ظاهر روایت این است که داره میگه چون اقوام متعمقونی در آخر الزمان میان، خدای تعالی اجابتاً به سؤال اونها که اینها این تعمق رو دارن و این رو میطلبن، این آیات رو نازل کرده است تا تعمق اونها رو پاسخ بدهد. یعنی اجابت سؤال اونهاست در حقیقت که اینها اون زمان خوب ادراک خواهد شد، نه اینکه اولیاء الهی قبلا نمیفهمیدن، اما همونجوری که مشخص کردیم در آخر الزمان این مسئله عمومی تر خواهد شد. این اختصاصی هم به بحث توحید نداره همونجوری که طور روایت بعدی هم خواهد آمد، بلکه بسیاری از روایات دیگری که در رابطه با افعال الهی مثل قضا و قدر، مثل جبر و اختیار، مباحث این گونه علم الهی دقت بکنید نهی شده از تعمق در اونها، به خاطر اینکه مردم کشش ندارن عمدتاً اما نسبت به قولیان الهی، نسبت به عالمان الله، خدای تبارک و تعالی در قرآن خودش خودها رو فرموده و حضرات معصومین خودشون برای اونها مطالب رو مطرح کردن. یعنی ببینید برای اصحاب سر و اون کسانی که اهل فهمن برای اونها بیان شده و اگر ممنوع بود باید هیچکی نباید بیان بشه. این که جایی من رو اطلاق میکنن و گاهی در حقیقت خودشون بیان میکنن و گاهی ابتداعاً خودشون بیان میکنن، گاهی برای اصحاب سر بیان میکنن و گاهی هم من رو ابتداعاً میکنن و گاهی من رو در جواب سوالی میفرماین، جمع این دسته رو باید به این است که این حرفا برای همه سازنده نیست. لذا بسیاری در مجادلات و مخاصمات از اینا استفاده میکنن، جدل میکنن، خصومت با اینها میکنن، یعنی اینها رو بخوان دشمن رو در حقیقت کسی که طرف اینها نیست، فکر اینها ندارد، با این مجادلات بکوبن. قصد اصلاح و قصد هدایتگری ندارن، قصد یقین بالاتر ندارن. خب اگر اینجوری شد قطعا میشه و بار این میشه تعمق مضمون، درسته؟ تو هر علمی هم همینجوریه، یعنی نسبت به روایات فقهی ما هم مذمت شده در اینکه کسی خیلی بخواد تعمق در بعض امور تعمق مضمونه، یا در کلام خیلی زم اومده که در کلام در حقیقت شما وارد نشید اصلا. خب این هم مال زم مضمون اونجاییست که در حقیقت هستش، اونجاییست که حدود رعایت نمیشه، یا در حقیقت توی علم نجوم، تو علم در علوم مختلفی همین مسئله چی شده؟ وارد شده که مذمت شده، اما مذمت میخوره به کدام قسمتش؟ به اونجایی که ازش درست شعر همینجوره، حکمت همینجوره، فلسفه همینجوره، مذمت شده، اما مذمتش نسبت به چی هستش؟ نسبت به اون چیزی که در جهت غلط استفاده میشه. و الا خود حضرات معصومین نسبت به شعر عنایتشون میدادن، صله میدادن، خودشون گاهی در استشهاداتشون به شعر استشهاد میکردن. لذا در بعضی از این نمی نشعر لحکمت، بعضی از شعرها حکمته و میتونه عقل سلیمی نمیپذیرد که وقتی مطلب بسیار سنگینی توی قالب شعر یا در یه بیت بیان میشه کسی به این بده، چون شعره، کلام منظوم که قرآن کریم اساسش بر کلام منظوم بودنه، بر خلاص نظم داشتنه، قطعا اون کلام منظوم تو نظام شعر هم که به عنوان بله یه سری از شعرها هستش که حجبه، خب قطعا اونم به خصوص شعری که در زمان سبق اسلام بود که تمام ایدئال این شعرها چی بود؟ زن بود و شراب بود و اسب، یعنی یا اسب بود برای جنگیدن قومیت ها علیه هم دیگه، یا زن بود موضوعش، یا شراب بود. این ستا موضوع محوری اشعار جاهلی عرب بوده که خب این شعر قطعا به عنوانه که موضوعش اینه و قالبش بر این بوده قطعا مورد مذمت الان هم اگر باشه، الان هم همینجوره. پس اگر مذمتی وارد میشه این مذمت رو باید با روایات دیگه، با آیات دیگه با هم نگاه کرد، با اون نگاه سیره معصومی با هم نگاه کرد، ببینید این مذمت آیا مذمت مطلقه یا مذمت به لحاظ یه مسئله غالب یا برداشت غلط از مسئله است که تو در قرشه همینجوریه، تو فلسفه همینجوریه، توی کلام همینجوریه، توی فقه بعضی جاها مذمت شده، بعضی تو قضا و قدر، تو جبر و اختیار، تو تمام اینا چی هستش؟ روایاتی که وارد شده همه همینجوری. پس میتونه وجه صحیح داشته باشه، میتونه وجه چی داشته باشه؟ غلط. وجه غلطش مذمومه، وجه صحیحش خود حضرات معصومین بیان کردن. لذا اینجور نیستش که عقل تخته شده باشه، بلکه خود عقل بهترین حکم کننده است که هیته من کجاست. اگر از هیته خودش تجاوز کرد اونجا دیگه وهم عقل نیست، خود عقل بهترین حکم کننده است که هیته من اونجاییست که قابل استدلال باشد، هیته من اونجاییست که مفهوم در کار باشد، هیته من اونجاییست که اجزا در کار باشد، قابل این باشد که من بتونم حد و برهان اقامه بکنم. اما اگر جای اینها در کار نبود، تغایر تمایز در کار نبود، خب اونجا جای استدلال عقلی هم نیست، استدلال عقلی هیچش اینجاست، خود عقل حکم میکنه به این. خب این بحثی بود که راجع به اون روایت نظر دیگر رو هم که بود عرض کردم که این موقع اگه شنیدی تعجب نکنه که این روایت بعضی ها هم کردن بر این که نهی از تعمق داره میشه.
تو
توحید
وقتی میرسه به ذات و
صفات
ذات،
الان رو باید ذات و صفات الان وارد بشیم، الان همین باب جدید دیدیم،
تعمق بیهوده
الان میرسیم، این دیگه الان بحث الانه. در باب سوال دیگری نداره دوستان، در باب نهی عن الکلام فی الکیفیت روایاتی است که ان شاء الله این روایات رو که 10 روایته بتونیم چند تاشو امروز بخونیم. در روایت اول میفرماید که عن ابی بصیر قال قال ابو جعفر علیه السلام تکلموا فی خلق الله ولا تتکلموا فی الله فان الکلام فی الله لا یزداد صاحبه الا تحیرا. در اینجا که میفرماید تکلموا فی خلق الله، اولا تبیین این که کلام در خلق الله باشد یعنی که رابطه دیده بشه، خلق الله رابطه دیده بشه، درسته؟ تکلمو فی خلق الله در خلق الهی، نه در خلق به عنوان فقط مخلوق جدا، بلکه چی؟ فی خلق الله یعنی نسبت رو و رابطه رو ببینید. خود دیدن رابطه تکلم فی خلق الله یعنی آثار ظهور مرتبط دیدن، این مرتبط دیدن خودش یه باب عظیمی است. هر شیئی وقتی مرتبط دیده میشه آیا نامتناهی هست یا نیست؟ هر شیئی که این شیئ الا عندنا خزائنه و ما منزله الا بقدر معلوم، خلق یعنی این رو تو نازله ببین، یعنی نزول رو تنزل رو تو این ببین، یعنی پس این حقیقت باید به عنوان نازله دیده بشه. وقتی میخواد به عنوان نازله دیده بشه باید حقایق او در کنار نقایق او دیده بشه تا نازله معنا پیدا بکنه، و الا امکان ندارد رؤیت مرتبه پایین‌تر بدون اینکه رؤیت مرتبه بالاتر محال ملاحظه شود. اگر این رو از او جدا کنی، این رو از او منقطع کنی، دیگه این او نیست، اون حقیقت متصل است. اگر ما مجبوریم تقطی کنیم این رو، بگیم این عالم دنیاست، این عالم ملکوته، این عالم جبروته، این عالم اسماء الهی است، اگر مجبوریم تقطی آن رو کنیم تو نظام عالم واقع که این تقطی نیست، یه حقیقت واحده است که از عالم اسماء الهی تا این مرتبه پایین تنزل کرده و ظهور کرده در این مرتبه که این شیء الا عندنا خزائنه. درسته؟ اگر این تنزل صورت گرفته تا اینجا اومده یه حقیقت واحده هم هست و این تنزل مرتبطه نگسسته، خب باید اگر میخواست شناخته بشه باید رابطه پیوستش دیده بشه. لذا فکر نکنیم اگر میفرماید تکلم فی خلق الله در خلق الهی صحبت بکنی یعنی امر ساده و کوچک و نازلیه، نه، تکلم فی خلق الله این خلق پیوسته، این در حقیقت هر خلقی هر مخلوقی تو این رابطه پیوستش یه حقیقت عظیم است که تا بمنشن الا عندنا خزائنه جلو میره. بعد میفرماید که بلا تتکلمو فی الله، اما در خدا صحبت نکنید، کلام نداشته باشید. خب با تقسیم بندی که میشه اولا کرد، ببینید یه جا بحث ذات الهیه، دقت بکنید که اینو تکرار بردن نکنید، یه جا بحث ذات الهیه فقط که هیچ ظهوری ندارد اون ذات و هیچ حدی ندارد و هیچ تعیونی ندارد، اون ذاتی که هیچ حدی تعیونی ظهوری ندارد به حتی در مرتبه اسماء و صفات هنوز ظهور و تجلی پیدا نکرده، یعنی این ظهور و تجلی دیده نشده و لحاظ نشده، اون ذات اصلا قابل شناخت نیست. این که میفرماید لا تتکلمو فی الله، در الله به عنوان ذات که علم باشه برای ذات، لا تتکلمو فی الله، اونجایی که موطن ذات اصلا اطلاق موطنم از باب تسامح دیگه، کلام در ذات باشه، هیچ کسی در این شک و شبهه ندارد که کلام در ذات الهی راه ندارد. حتی فرمودن همین حکم که میگیم کلام در ذات الهی راه ندارد، همین حکم به حمد شایع صدق نمی کند. چرا؟ چون به حمد شایع اگر باز صدق بکنند باید در اقل بازم اون مفهومی شده باشد و موضوع حکمی قرار گرفته باشد، حتی به همین عنوان، درسته؟ به همین عنوان هم موضوع حکمی است، بلکه ما این رو تسامحاً میگیم که موضوع هیچ حکمی هم قرار نمیگیره. کسی اشکال نکنه که بگه که پس اگر این موضوع هیچ حکمی نیست خود این حکم هست یا نیست، میگیم این رو از باب زیر کلام که میخواییم تعریف بکنیم به حمل شایه نیست، بلکه به حمل اولیه. فقط دقت بکنیم که میگیم مورد حکمی قرار نمیگیرن. این در مورد ذات الهی به اتفاق بین فلاسفه و حکما و متکلمین و تمام در حقیقت اهل حدیث و همه اینا اتفاق در این مسئله هست، یعنی اختلاف نیست که ذات الهی مورد هیچ حکمی نیست. یعنی نه از عرفا کسی در این تشبیه کرده، نه از فلاسفه کسی در این تشبیه کرده. این که میگه فلاسفه، این مشهور از فلاسفه، مشهور از حکما. حالا ممکنه یک کسی، یه مثلا متکلمی یا فیلسوفی یا محدثی، دقت بکنید، یک کلامی داشته باشد که این بگه مثلا میشه. این ملاک نیست، اون مشهور و اون کسانی که توی این مسئله راسخن، کسی این حرف رو نزده که در رابطه با ذات الهی که حتی تو موطن از صفات دیده نشه و لباس نشه، هیچ تعینی برای اون، حتی تعین اسمی و صفتی دیده نشه، هیچ کسی قائل نیست که نمیگن نباید حرف زد. نباید حرف زد یه چیزه، میگن نمیشه حرف زد، از نباید بالاتره. نباید یعنی که حرف نزنید، ممنوعه، اما شاید بشه، اما ممنوعه، درسته؟ چون ممکنه به لحظه خاطر. نه، میگن اصلا نمیشه حرف زد، چون اونجا مفهومی در کار نیست. هر مفهومی بخواد بر اون اطلاق بشه، او تعیل پیدا کرده با همین مفهوم، با همین مفهوم تعیون پیدا کرده، در حالی که او تعیونی ندارد. حتی همین تعیون الله، همین تعیون در حقیقت بگیم خدا، همین تعیون هم در اونجا اسباب تسامحه و الا اونجا هیچ تعیونی راه ندارد. مصداق حقیقی مطلق حقیقت، اون وحدت حقیقیه حقه، خلاص هر چی که میخواید اسمشو بذارید، همش به تسامحه، همش به تسامحه. چون هر کدام از اینها که بگید واحد است، بگید وحدت دارد، بگید احد است، همینا صفته، همینا بعد از اون مرتبه غیب الغیوب مطلق است. لذا در عرفان میگن اون مرتبه غیب الغیوب مطلق است، در فلسفه میگن مقام در حقیقت لا بشرطیت مطلق است، در عرفان میگن مقام لا بشرطیت مطلق است و مقام لا اسم له و لا رسم له هست، نه اسمی دارد نه رسمی، هیچ. در حقیقت این مرتبه مورد اتفاق کسی در این خدشهی ندارد، این قدر یقینی نیست. اما بعد از این مرتبه که میرسه به مرتبه احدیت و واحدیت و مرتبه اسماء الهی سلام علیه، در این مرتبه بعد از اون مرتبه ذات غیب الغیوبی که مرتبه احدیت و واحدیت و اسماء الهی است، البته نظرها مختلفه، نظرها مختلفه. علم و کلام در اونجا رو بعضی قائلن راه دارد، اما اجتناب محال است. چرا اجتناب محال است؟ چون هم احدیت هم واحدیت هم اسماء الهی، اجتنابشون یعنی ارتباط با ذات، یعنی همون ناتناهی. اجتناب در اسماء و صفات الهی از احدیت گرفته تا واحدیت، در اجتناب هم تقریبا اختلافی نیست که همه قائلن به این که اجتناب محال است. اگر کسی حرفی میزنند در مورد اسماء الهی، در مورد صفات الهی، در مورد افعال الهی، این کلام به وجه است، یعنی نه کلام اجتنابی. یعنی نمیگه که من به کنی رو شناختم و این به کنیش معنای کنش، نه، این راه ندارد. چون عقل حکم میکند که اجتناب راه ندارد، چون اون حقیقت نامتناهیه، عقل حکم میکند که اجتناب در اون موطن هم راه ندارد، یه حکم عقلیه. اگر کسی خلاف این بگه، خلاف عقل حرف زده. ممکنه انسان اشتباه بکنه خلاف عقل حرف بزنه؟ البته ممکنه اشتباه بکنه و خلاف عقل حرف بزنه، چنانچه حرفای متعددی هم تو بین متکلمین، هم تو بین بعضی متکلمین، بعضی متکلمین، هم تو بین بعضی فلاسفه، هم تو بین بعضی محدثین از این کلمات آمده که خطا بوده و صحیح نبوده و بر زبان جاری شده و بعدا بقیه هم تفسیرش کردن. اما اونی که مشهور بین متکلمین و مثلا حکماست و محدثین این است که اجتناب نسبت به اونها هم راه ندارد. اما معرفت به وجه امکان پذیرد. در رابطه با ذات معرفت به وجه راه نداشت. چرا؟ چون اصلا هیچ مفهومی بر اون اطلاق نمیشد. معرفت به وجه هم دائم مدار این است که ما اگر میگیم خدا سمیع است، میگیم سمیع بودن خدای تبارک و تعالی، حیات داشتن خدای تبارک و تعالی یک مفهومه، درسته؟ این مفهوم رو ما از حیات خودمون و حیات عالم میتونیم در حقیقت یه حقیقت اجمالا بفهمیم که میگیم این مرتبه با حذف تمام در حقیقت وجودش بر خدای تبارک و تعالی، با حذف تمام، یعنی سلب و اثبات، اثباتی که حیات که کمال است دارد، درسته؟ اما سلب حدودش، این معرفت به وجه نسبت به اسماء و صفات الهی، معرفت به وجه حتی مثل اسماء ذات، مثل حیات، مثل در حقیقت علیم بودن، مثل قدیر بودن، این صفات ذاتیه، اینها صرف می کند معرفت به وجه بهش، اما معرفت اجتنابی راه ندارد، درسته؟ تا اینجا بله.
اسماء صفات که از ذات جدا نیستند، وقتی معرفت به وجه بهشون حاصل شد
دیگه، من با توجه اکتری عرض کردم، عرض کردم در ذات هیچ مفهومی صدق نمی کند، ذات نیزیده از تمام مفاهیم است، هیچ مفهومی بر اون صدق نمی کند، درسته؟ درست ذات مصداقاً با حقایق اسما یکیست، مصداقاً با حقیقت اسما یکیست، اسما این هم دیگر مصداقاً و این ذات هم اسما ذات، درسته؟ اما مفهوماً آیا اسما متغایر هستن یا نیستن با هم؟ و بازات متقایدن به اینقدرش همه قبول دارند که میگیم علیم مفهومش غیر قدیر هست یا نیست، هرچند مصداق علیم عین قدیر است. معرفت به وجه یعنی همین حیثیتی که تغایر مفهومی رو ایجاد کرد، باب در حقیقت باز میکند که من بگم علیم بودن علم رو در خودم میابم، تجلی کرده علم در عالم، علم رو میابم و این علم رو با این که میدانم علم خدای تعالی، هیچ کدام از حدود علم من رو ندارد، هرچند ممکنه حدود علم خودم رو هم همش رو نشناسم، اما میدانم با این نگاه سلب و در حقیقت اثبات، تنزیه و تشبیه، میدانم که او محدود به هیچ حدی از علم من نیست، اما میتونم یک وجهی از علم رو بفهمم که علم رافع جهل است، جایی که علم باشه جهل نیست، خدای تعالی علم مطلق است، ما علممون علم است چی هستش؟ مرتبه از جهل رو نفی میکنن، درسته؟ ولی خیلی از جهالت ها رو داریم، یه مرتبه از جهل، اما خدای تعالی چی هستش؟ تمام مراتب جهل وجودش منتفیه، لذا میگیم در روایت میکنم علم لا جهل فی، علم نیست که جهل تو راه ندارد، علم اما لا جهل فی، این معرفت به بچه دیگه، این معرفت به بچه، غیر از اون توش میگیم ذات رو اصلا چی بگیم؟ ذات چی بگیم؟ هر اسمی بخوایم بذاریم مفهومه، هر چیزی بخواد بگه یه مفهومه، درسته؟ اونجا راه نداره، لذا موضوع هیچ اسمی و هیچ در حقیقت رسمی نیست، موضوع هیچ حکمی نیست، حتی همین بود، حتی همین حکمی که موضوع هیچ حکمی نیستن، اینم از باب تسامح و نداشتن تعبیره. خب این مسئله تا اینجا اگر مسلم شد که بله،
اول نفی
و صفات رو میگن تعبیر در نشور که نفی صفات زائده است، یعنی صفات زائده، چون چرا به شهادت کل و صفت انها غیر موصوف، چون هر صفتی دلالت دارد ولی این غیر موصوف است، پس معلوم شد کدام صفت نفی شده؟ صفتی که زائده، ولی صفتی که غیر موصوف باشه شهادت نمیده به این غیر موصوف است، دقیق میکنی؟ مثل صفات الهی که ما برای خدای تعالی اثبات میکنیم، درسته؟ و بل واحد میگیم، این شهادت نمیده که واحد غیر از خداست، چون اون حقیقت زائد نیست بر ذات الهی، صفات ما زائد بر ذاتمونه، یعنی چی؟ یعنی ما علم نداشتیم عالم شدیم، مثلا قدرت نداشتیم عجز داشتیم قادر شدیم، ذات ما از ابتدا قادر نبود، ذات ما از ابتدا عالم نبود، درسته؟ یعنی ذات من نسبت به علم علی‌السوا بود، می توانست بپذیرد می توانست نپذیرد وجود عدم، لذا بس تونستیم عالم بشیم، چون علی‌السوا بود در حقیقت این هیچ کدومش نه وجودش نه عدمش برای او ضروری نبود، نه وجود علم ضروری بود نه عدمه، لذا انسان چی شد؟ امکان اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شکل، میشه صفت زائد، صفتی که نگاه میکنیم این زائد بر ذاته، اما صفات الهی از صرف صفات هیچ موجودی نیست، چون صفات موجودات تمامشون زائد بر ذاتشونه، خدای خدا صفتی زائد بر ذاتش نیست. دقت کردید در اینجا هیچ صفتی زائد بر ذاتش نیست، اونجا نهی بوده. پس اگر در هو الله الذی مثلا عالم، هو الله الذی عالم الغیب و الشهاده، هو الرحمن الرحیم، یا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این هو میتواند اسم اشاره باشد. این اسم اشاره از باب در حقیقت چی هستش؟ از باب صیغه در تعبیر است که گفتن هو اسم، و الا اون حقیقت در تمام مسورات و کتب حکیم و عرفانی و کلامی وارد شده به بادات و ناظرشه که موضوع هیچ اشاره نیست، نه اشاره عقلیه، نه اشاره حسیه، نه اشاره وهمیه. یعنی هوای عقلی هم بر اون صدق نمی کنن، چون هوای عقلی هم که تعینه، او که میگه در عقل، او در عقل تعینه، لذا این در حقیقت در عقله. در موجودات مادی صفت قطعا زائد بر ذاته، چون بعدا حاصل میشه،
چون حرکت
مادی، بله، چون استعداد در کار. در بقیه موجودات صفت زائد بر ذاته به این معنا که میشود ذات او رو بدون صفت لحاظ کرد، لذا معلوم میشه که ذات بدون، یعنی اگر امر در حقیقت قابل تصور باشد که او رو بدون ذات لحاظ بکنیم، میتونیم بدون ذات، بدون صفاتش لحاظ بکنیم، چون چی هستش؟ صفات عین ذاتش نیست. دقت کنید، صفات عین ذاتش نیست و الا تفکیک در ذهن هم امکان نداشت. مثلا ما نمیتونیم انسان رو از حیوان و ناطق بودن تفکیک کنیم. چرا؟ چون حیوان و ناطق بودن ذات انسانه. اما میتونیم در حقیقت از کاتب بودن، ماشی بودن، عالم، همه رو جدا بکنیم، چون عین ذاتش نیست. هرچند از اول که به دنیا بیاد مثلا کاتب به دنیا اومده باشه، فرض میکنیم از اول به دنیا اومده، کاتب به دنیا اومده باشه، زاهد به دنیا اومده باشه، درسته؟ اما میتونیم انسان رو تعریف بکنیم، بگیم که حیوان ناطق است بدون که کاتب رو لحاظ بکنیم؟ بله، ذات رو تعریف کردیم. پس معلوم میشه که در موجودات دیگری هم که مادی نیستن، تصویر این که صفت زائد بر ذات باشد هست، فقط دائر و دار استعداد نیست. منطقه سال به عالم ماده زدیم تا واضح و آشکارتر باشه. خب بذاریم داشتیم این رو عرض کنیم. پس این دو قسم مسئله قطعیه. قسم اول چی بود؟ ذات. موضوع هیچ حکمی نیست، هیچ کسی هم قائل نیست ذات الهی مورد حکم. قسمت دوم چی بود؟ قسمت دوم اجتناع در صفات و اسماء الهی، اونم راه ندارد. اجتناع در اسماء و صفات الهی راه ندارد. اگر اجتناع نبود معرفت به بچی، معرفت به بچ امکان پذیره. تا اینجا اومدیم، اگر تا اینجا اشکال دارید بگید، بعد همه روایات رو طبق این چار بکنید ببینیم سازگار یا سازگار نیست. بیان برد
این اجتناع
به صفات و اسماء، این ذات چون صفات این ذات و صفات ذات، اجتناع به اونها امکان پذیر نیست. بله نسبت به مقام فعل اجتناع امکان پذیره. چرا امکان پذیره؟ نسبت مقام فعل
چون
محدوده به لحاظ فعل، به لحاظ اون در حقیقت مخلوقه، دقت بکنید، لذا این نفسی بر خدا نیست، لذا میتونه یه وجودی مثلا مثل ملائکه الهی واسطه در خلق باشن. میتونه انسان کامل واسطه در خلق باشد. اگر واسطه در خلق میشه، علت به لحاظ معلولش چی هستش؟ اجتناب دارد. هر علت به معلول خودش اجتناب دارد یا ندارد؟ اجتناب دارد. پس میشود اون جایی که علت در نظر گرفتیم انسان کامل رو یا ملائکه الله رو یا در حقیقت بعضی از نظام خلق رو نسبت بعضی دیگه، اجتناع امکان پذیر میشه در اونجا، چون علت نسبت به معلولش اجتناع دارد. پس در بحث صفات و اسما به عنوان غیر از بحث عالم فعل و مثل عالم، اونجا اجتناع امکان پذیر نیست، اجتناع در اون موقع امکان پذیر نیست. هرچند انسان کامل علم آدم الاسما کلهاست، هرچند اسما بر او چی شده؟ بر او در حقیقت تعلیم داده شده، اما یافت اسما در حیطه اوست، نه در حیطه خدا. یعنی اسما در حیطه انسان کامل در حقیقت چی شده؟ محقق شده. علم آدم الاسما کلها، اما آیا اسما به اقتناع برای آدم مثلا محقق شد؟ نه، چون اگر خواست به اقتناع محقق بشه چی میشد؟ باید اقاطبه رو میکرد، اگر اتفاق صفات پیدا بکنن وقت شد چی؟ چون اسم و اقتناقشون ذاته که باید بر ذات اقتناق پیدا میکرد، درسته؟ پس راه نداره اقتناق اسما به عنوانی که اقتناق به ذات میشه برمیگرده اقتناق به ذات، راه نداره. خب تا اینجا اگر شد، پس معرفت به اسما و صفات به بچه امکان پذیره. این معرفت به بچه امکان پذیره تو معرفت اسما و فعل هم بگفتیم، تو اسما و افعال معرفت به کل و اقتناع هم امکان پذیره، چون مثالش هم زده به چطور امکان پذیره. پس اینا ترتیب و حفظ بکنید، درسته؟ حالا اینکه معرفت به اسما الهی به بچه امکان پذیره نه به اقتناع، دو گونه است. گاهی معرفت حصولی است، گاهی معرفت شهودیه و حصولیه است. معرفت حصولیه خودش تا یه بعایی و تا یه مرتبه کشش داره، تا اونجایی که مفهوم در حاله و جای استدلال عقل وسط میکنه و جلو میره، اما به جایی میرسد که جای مفهوم نیست. معرفت شهودیه تو تمام مراتبی که معرفت حصولیه امکان پذیر است، معرفت شهودی امکان پذیر است، اما دایره معرفت شهودیه از عالم عقل فراتر میره. عالم عقل رو معنای ذهن استدلال فراتر میره، مراتب بعدی رو دارن اما به اقتناع نمیرسند، دون الاقتناع، چون اقتناع یه موتنی سیلی اینجا اقتناع ها، دون الاقتناع اینو به عنوان یک مفهوم، دون الاقتناع معرفت شهودیه امکان پذیر است، اما معرفت حصولیه هیتش و محدودیتش قبل از معرفت شهودیه پایان میپذیرد، نفاد دارد. این سلسله رو اگر خوب دقت بکنید و وقت ببینیم که تمام بحث ها چی هستش، کاملا در حقیقت منضبطه و هیچ تعارضی بین روایات مختلف در این باب هست نیست. بله،
شناختی که ما فرادیده که به وجدانه، یعنی مثلا ما یه علمی رو از خودمون داریم و درک می‌کنیم و همین اونا بودش می‌دنیم به خدا نسبت بدیم، این هم شهودی هم همونجوریه؟
نه، شهودی یه شهود از سن خیلی هست از این باب که به بچه، اما انسان علمش به وجود خودش، کسی که صورت نداره یافته، علمش به عالم خلق بدون صورت که در طریق علت اونها واقع میشه، می‌یابد که نظام علم الهی از این سن خست خدا با رفع حدودش، با رفع چی؟ بله، اصلا امکان ندارد علم برای انسان به غیر از دریچه خودش، اصلا امکان پذیر نیست. منطقه دریچه خودش گاهی علم حصولیه، گاهی علم حصولیه، علم حصولی گاهی در حالت فناست، گاهی در حالت چیه؟ بقاس، قبل از فنای دارات، اونی که در حالت فناسیه نو من بس الان دیگه اونجا نمیخوام اون بحثای تفصیلیشو بکنیم، اما هر علمی که برای انسان حاصل میشه حتما از دریچه‌شون دایره علم، یعنی اتحاد بین علم و عالم و معلوم، درسته؟ لذا عرض میکنیم که معلوم که خدای تعالی است به وجهه، و الا چون اتحاد علم و عالم و معلومه در علم حصولی و در علم حصولی هر دو این اتحاد هست، این اتحاد علم و عالم و معلوم هست، اگر میخواست اقتناع در حقیقت علمش پیدا بشه حتما چی میشه؟ چون اتحاد عالم و معلوم و علم هست، پس باید این عالم محیط بر معلوم بشود، چون اتحاده دیگه این میشه محیط بر اون، درسته؟ پس اقتناع امکان پذیر نیست. اقلا عقل خوب میکنه که اقتناع امکان پذیر نیست، حکم عقلیه. در علم حضوری هم علم حضوری میابد هر مرتبه این بالا تبدیله از دریچه وجود خودش، از وجود خودش خارج نمیشه حتی در مرتبه فنا. لذا اگر کسی در حقیقت مرتبه فنا وصف حق کرد، اون فنایی که مورد تاییده، نه هر کسی اظهار فنا بکنه، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، چون در اون حالت تعین های خودش باری که دریچه خودشه، اما تعین های خودش چی شده؟ به اراده الهی منمهی شده، لذا وصفی که از او محقق می شود اون کلام الهی است، مثل وحی، مثل وحی که انبیا دارن که ما ینتقان الهوا این موقع الا وحی، از هوا نیست، یعنی حد وجودی او در اون تأثیر ندارد، درسته؟ لذا سبحان الله اما یصفون، هر وصفی که کسی بکنه خدا از او منزه است، چون در بیتیه مرتبه اون شیعه درسته کل ما میز طبوه و به اوهام کنفی عدق معانی، یعنی دیگه بالاتر از این دقت معنا نداشته باشد. کل ما میز طبوه و به اوهام کنفی عدق معانیه فهو مخلوق مصنوع مثلهم مردود الیکم. حالا با تعبیر مضمونش نزدیک بگیم امام باقر علیه السلام، چون این نظریه وجود خودشه دیگه، اما تو حالت فنا، اونم فنا مخلص نه، چون مخلص هم یه نوع فناست، اما فنا مخلص. تو فنا مخلص که مرتبه فعل و صفت و ذات منمحی شده، مخلص یعنی چی؟ یعنی مرتبه فعل و اسم و ذات منمحی شده و فانی شده، نه فقط در مرتبه فعل، نه فقط در مرتبه اسم، بلکه در مرتبه ذات هم این فانی شده، در اونجا الا عباد الله مخلصین، مخلص که خدا او رو دیگه فانی کرده، نه به قدم مخلص قدم برداشته باشه، او در حقیقت وصف الهی از او امکان پذیر میشه، چون حدود او در وصف تأثیر ندارد. اونجا دیگه چی میشه؟ هر جا شخص باشد علم تو هیته اوست، اونجایی که مخلص میشه شخص در کار نیست، او در حقیقت استثناء منقطع نه استثناء متصل. نمیگیم سبحان الله اما یصفون، از واصفین خدا به صدا از وصف واصفین منزه است، الا یه دسته ای که وصف واصفین اونا ایبی ندارد، نه این نیست. سبحان الله اما یصفونی مطلق است، دقت میکنید؟ الا عباد الله مخلصین، عباد الله مخلص داخل در واصفین نیستن. چرا نیستن؟ چون مخلص یعنی چیزی از خودش نداره دیگه، واصف یعنی این که در حقیقت تعین واصفیت محفوظ، این واصف اطلاق وصف به اون میشه، درسته؟ اما میگه الا عباد الله مخلصین، الا عباد الله مخلصین حد وصفی برای اون پس معرفت اینجا میتونیم بگیم هست یا نیست؟ نه ترسی، معرفت برای او اطلاق نمیشه دیگه. چرا؟ چون معرفت عارف میخواد، درسته؟ عارف میخواد نه در بیرون از بین رفته نیست، در اون در حقیقت حالت محو مخلصی این هیچ تعینی از خودش نداره. از کردم دیگه با چه زمانی باید بگیم دیگه؟ از کردم در اینی که این در خارج هست از بین نرفته، اما چون ما اونی که در از بین نرفته حیات این رو میبینیم، اما در اون روایت میفرمند بی اسمع با من میبینن، بی یبصر با من میشنود، یعنی شنونده او نیست. اگر ما تو کلام مثلا رکوع بلند میشه که سمع الله لمن حمده، اینو داریم از جانب کی میگه؟ این زبان داره از جانب خدا میگه، سمع الله میشنود خدا، اینو از جانب خدا انسان داره میگه، سمع الله لمن حمده، یعنی داریم جواب از خدا داریم میگیم، ما هم میکنیم میگیم سمع الله لمن حمده، درسته؟ خدا داره میشنوه، خدا داره بیان میکنه، در حقیقت این قرب فرائض میرساند انسان رو، کشش دارد، اختصاص دارد که انسان رو به این مرتبه برساند. این در حقیقت تو بحث حالا اجازه خودم پیش بریم برشون، اگر ادامه داشت تو بحث دقیقیه و بعدها تو بحث های دیگه به کار بره. تو روایت اول میفرماید که ان ابی بصیر علیه قال قال ابو جعفر علیه السلام تکلم فی خلق الله. سوال داشتی؟ اگر چی؟
اگر حیاتش گرفته بشه.
حیاتی کی؟
این شخصی که
کدوم حیاتش؟
حیات ما.
خب یعنی حقیقتش پابرجاست اما مفارقت به این روح جسد بشه. خب خب
اینا از خدمت شما که در مورد وجودش بازم میشه صحبت کرد یا بازم میگه
این به اصطلاح خب جوابتون خودتون گرفتید تو سوال، یعنی کاملا سوال کنید خودتون هم متوجه شدید این حیات مادی که عکس میشه از او آیا نقصی در او ایجاد میکنه؟ قطعا نه، چون حیات مادی نازلترین مرتبه تنزل او بود، درسته؟ بذار این که عکس میشه او آزادتر میشه و نمیشه از این مرتبه تعلق هم آزاد شده، درسته؟ لذا خلاصه معلوم جواب دیگه که در اینجا چون این حیات او این نیست، این نازلترین شأن او بود، ظهور او بود، درسته؟ این ظهور قطع شد، یعنی بذار روح قرص بشه دیگه، نفس توقفی میشه، روح قرص بشه، برگشت پیدا می کنه. نه ببینید، هستی و نیستی دو چیزه. در اینی که هست نیست، هستش رو اگر درست معنا بکنیم میبینیم در حقیقت هست و نیست تعارض اون مثل هگل نمیشه که میگه هستی نیستی خلاصه از دل هستی نیستی در میاد تست آنتی تست و سنتست، درسته؟ میگه بعد ببینید وقتی که میاد که شما نمیشه محال نیست، چرا؟ چون از دل تست آنتی تست در میاد، از دل تست و آنتی تست سنتست در میاد، درسته؟ میگه هر موجودی فنای خودش رو با خودش هم میکنه و بعد فانی میشه و از دل او یه شکل جدیدی. خب این اصلا آنتیتز او نیست، یعنی آنتیتز به معنای که ما میگه که نیستی اون هستی، این دوتا نیستی و هستی دو بیانه. بله البته هست به جهتی، نیست به جهت دیگه. نیست به اون جهتی که اگر ما نگاه بکنیم نیستی رو چی بگیریم؟ نیستی رو ادراک انانیت بگیریم. بله نیستی مخلص، چون ادراک انانیتی ندارد. هست از این بابی که اگر کسی نگاه کنه تو خارج میبینه اینم هست، را میره میخوره میآشامه، اما حقیقت هستی انسان به ادراکشه نه به این خوردن و خوابیدن و شنیدن، درسته؟ پس هست از جهتی، نیست از جهتی. البته منطقی دوتا با هم در مقابل هم نیستن که اجتماع نمیزه شده باشه. خب ولا تتكلموا في الله فان الكلام في الله لا يزداد صاحبه الا تحيرا. چقدر کلام دقیقه؟ اگر کلام بخواد در مورد ذات خدای تعالی باشد، کلام در حقیقت اون کسی که متکلمه متحیر میشه. یعنی چی متحیر میشه؟ یعنی کلام او میفته توی وادی که غلطه، چون اونجا مطلق جای کلام نیست. کلام جایی قدم میذاره که مفهوم باشه، اونجا که مفهومی در کار نیست، هیچ تعیونی در کار نیست، اونجا در حقیقت اگر بخواد کلام در کار باشه، کلام ضد خودش میشه، چون جاییست که مفهوم نیست، کلام جاییست که مفهومه، پس تحیره. یعنی میمونه چی بگه؟ مجبور حرفایی بزنه که ربطی به واقعیت نداره، درسته؟ پس تحیر او لا یزداد صاحبه الا تحیرا، این بیان واقعیت عالمه که اگر کسی بخواد در ذات الهی یا در اقتناع اسماء حرف بزنه، لا یزداد صاحبه الا تحیرا، چون جای کلام نیست. نه جای کلام هست ولی نگید، نه اگر بگید نمیتونید جمعش بکنید، نه اصلا جای کلام نیست وقتی مفهوم در کار نیست. کلام بعد از وجود مفهومه، یعنی بعد از اینکه فهم امکان پذیر میشه، کلام بعد از فهم صادر میشه. اگر جای فهم نیست و مفهوم نیست، کلام نیست در حقیقت امکان صدور ندارد. این روایت در روایتی که زید این روایت میفرماید ان حدیث تکلم فی کل شیء و لا تتکلم فی ذات الله، در ذات خدا صحبت نکنید، اما تو هر چیزی دیگه چی هستش؟ امکان کلام هست. خب این امکان کلام که در هر چیزی هست، آیا میشه در اسماء ذات در اجتنابشون کلام داشت؟ نه، چون بندش مول به ذات الهی. تکلم فی کل شیء، مگر کلامی که در ذات خدا باشد یا ملحق به ذات بشود یا رجوع به ذات کنم، اونجا جای کلام نیست البته. اما غیر از اون جایی که ذات باشد یا در حقیقت رجوع به ذات بخواد بکنن که اجتناب باشد، در حقیقتون کلام را دارد. حالا ببینید با همین حرفی که زده شده سازگار، هیچ منافاتی هم ندارد. هزار روایات هم روایت اول هم روایت دوم سازگاره، در روایت سوم هم که باز چون نکتش گفته شده حیفه که نکنی. قال ابو عبدالله علیه السلام عن سلیمان ابن خالد قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز و جل یقول و ان الی ربک المنتهى فاذا انتهى الکلام الی الله فامسکوا. اینجا حضرت استشهاد کردن به آیه شریفه قرآن که ان الی ربک المنتهى، این که میگه ان الی ربک خطاب پیغمبر دیگه، الی رب تو المنتهاست، یعنی همه انتهاها، همه منتهاها در حقیقت رب توست، درسته؟ که رب نبی ختمی میشه مطلق ترین ربی که نسبت به ربهای دیگری که ربوبیت دارن در عالم، این رب میشه رب جامع، درسته؟ همچنان که خودش مظهر اسم الله جامعه، ربش هم در در حقیقت چی میشه؟ رب جامع میشه. بعد میفرماد ان الی ربک المنتهى، میفرماد از این استفاده میکنند حضرت و این استفاده است که اونها میتونن بکنن، ما حق نداریم ابتداعا این استفاده رو بکنیم، اما بعد از استشهاد اونها میتونیم به استشهاد بکنیم، معلوم شه راه داره. میفرماید که فاذن تهل کلام الالله، یعنی اگر کلام به رب تو رسید که خداست، پس چی؟ فامسکو، انتهای کلام از اینجا دقت کنید، ان الی ربک المنتهى، منتهای کلام البته، یعنی تا اینجا میشه حرف زد، اما به رب تو رسید دیگه جای کلام نیست، فامسکو. چقدر تعبیر استفاده دقیقه، ما نمیتونیم استفاده رو بکنیم، بلد هم نیستیم، دقیق کنیم لذا میفرماید اما خود ان الی ربک المنتهى آیا فقط دلالت بر این مصداق میکند که انتهای کلام در اینجا؟ نه، در روایات دیگه و از خود مفهوم آیه استفاده های دیگه هم شده که ان الی ربک المنتهى دلالت های دیگه هم دارد، لذا منتهای همه عالم وجود هم به رب نبی حتمی اب نداره، اونم در حقیقت جایی خودشه، اما اینم دیگه از مصادیق استفاده از این آیه شریف است که انتهای کلام تا اونجاست، بقیه در حقیقت در جایی، اگر بگن، اگر گفته شود در ربوبیت نسبت به اشیاء دیگه قابل کلامه، یعنی در ربوبیت به وجهه، چرا؟ چون ربوبیت اطلاقیه نیست اونها، دقت کردی؟ اون ربوبیتی که ربوبیت نبی ختمیه که اون حیثیت جامع وجودیه، اونجا حیثیت اطلاقیه، اما در بقیه حیثیت اطلاقی نیست، لذا در اگر کسی خواست این رو بگه، اما اگر نه این رو هم نگفتیم، اگر گفتیم کلام به خدا رسید امساق کن، خب بله خدا خالقه و ذات همه ربها هم از اون، لذا وقتی به رب رسیدی یک اون کاف رو دیگه در نظر نمیگیری، میگیم وقتی به رب رسید انتها، اگر کاف رو بخوایم زائد نگیریم در اینجا تو بیان، بگیم کاف هم تأثیر داره میشه رب تو، اما اگر کاف رو در نظر نگرفتیم گفتیم الی ربک در حقیقت درسته، اونم معنی نداره، اگر کلام رسید به رب انتها کلام فامسه بود، در اونجا دیگه به خدا که رسید دیگه جا در برای صحبت به عنوان که این اطلاق و اجتناب را نداره. خب بله باشه، نداره اگر بخواد انتها نباشد همون اجتناب لازم بگیره، میاد نسبت به ذات و
نسبت به خود ذات
خداوند
مطلقه، نه
پس نسبت به
خودش
که اون میشه به بچ دیگه، پایی گفت میشه چی به بچ، اگر این اجتناب نه اجتناب این کار پذیر نیست، اگر گفتی به بچ خوب بله، معرفتی که پیغمبر داره معرفت همه بشر رو از ابتدا تا انتها، همه انبیا رو، همه اولیا رو بریزن رو هم دیگه، معرفت پیغمبر افضل از همه اونها هست، البته قابل قیاس با اونها نیست، اما با این حال اونم معرفت به بچه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم.
چرا کیفی دیگه؟
چرا
علم الاسماء؟ علم آدم
الاسماء کلا. خب
کیفی که فرمودید نیست. کیفی درست فرمودید که جلوجی در اینجا در بالاخره یه کلیتی باید باشه دیگه. حالا یه کلیت هم مفهومی نیست.
همه اینها را اگر زفت کنید را در قدر مخلوق نه کلیش مخلوق نه از ما اجتناب بزن از ما را همه را در حقیقت هر جا وجود باشه همه از ما هستی و
از ما خدای تعالی مخلوقه
برای کی؟ برای ما یا برای خدا؟
نه تعدادش
به لحاظ ما یا به لحاظ خدا؟
هر جا که شما
خدای تعالی خودش اسم نداره، میدونی چرا؟ چون اسم جهتی است که با ما ارتباط پیدا میکنه، لذا اسماء رو قرار داد لیعرفون تا بشناسیم ما نه روایت میگه اسماء رو قرار دادن تا شناخت تا شما من رو بشناسید با این داد روایت در که لیعرفون و بشناسید او را در روایت شاید تو همین کافی هم بعدن بیاد ولی تو روایت توحید صدوق هست
در واقع همین که ما رو خلق میکنه اسما قرار میده
نظام میگه اسما به لحاظ فاقی ما به احتیاج ما اسما لحاظ میشه
و الا حقیقتا اسماء آیا یه حقیقت واحده بیشتر هستن یا نیستن؟ از جانب خدا نسبت به ما اسماء در کار نیست، اما از جانب ما در ارتباط با خدا اسماء در کار. پس اگر حاجات نامتناهی شد اسماء چی میشه؟ بله ما میایم اینها رو تحت اسماء کلی نم بیان معصوم یا خدای تعالی که میگه این اسم آن اسم آن اسم میگیم اسماء توقیف میگه. گاهی ما بخواییم اسم بذاریم میگیم هو الذی از حکا و ابکا، اون کسی است که میگه یا ند، و بعد میگیم خدا بگیم ظاهر، میگه این نه غلطه.
با همین عنوان که میشه که
بله هو الذی از حکا میخنداند میگریاند، اون اب نداره، اما بگیم ظاهر کن خنداند غلطه. یطعمونی بگیم در حقیقت طائم، بگیم طائم نه غلطه. هو الذی در حقیقت یطعمونی، البته
مضحک بگیم چی
آجا، اونم غلطه. نه دیگه غلطه از جهت اسما، از جهت مفهوم غلط نیست. یعنی چون میگیم کسی که از حکه، خب در حقیقت مضحک هم هست، از اما از جهت اطلاق اسم گفتن اسما توقیفیه. توقیفیه یعنی چی؟ یعنی وقتی این اسم خطاب میشه از جهت این معنایی که بر اون میاد، این گاهی در حقیقت نسبت به خدای تعالی بی ادبی است. لذا کسی حق نداره اسم بگذاره مگر اون اسمایی که توقیفی بیان شده. بله دوستان سوال داشتن، دوستان سوال داشتن، شما بودی یا نه؟ خب نیومدن، چون یکی کسی قرار بود قبل از نماز بیان نیومدن. پس بله سلامتی شما. نه نیازهای موجودات نامتناهی به تعداد نیازها اس داره.
نه یه شخص بخواد نیازش نامتناهی بشه این را فانی شده باشه دیگه، یعنی به خدا فقط نیاز داره.
نیاز نامتناهی
خدا در انسان قرار داره. اونطور نیاز نامتناهی،
نه نیاز به نامتناهی بلا واسطه.
بله همه موجودات داره، چون وجود عین ربطه دیگه. وقتی که وجود عین ربطه یعنی نیاز نامتناهی، نیاز به نامتناهی.
اگر در واقع نه نیاز به نامتناهی یعنی به شرط لا از غیر، یعنی فقط به خود.
بله بله نیاز به نامتناهی بقیه مثل اسماء الهی. آیا اسماء به اسماء آدم محتاج باشه به غیر محتاجه؟ بقیه هم اسماء هم دیگه، منطقه ما بر بقیه هم چه سلطه میبینیم، بقیه هم اسماء
هم
نه شرک، نه کفر، نه غیر مثلا اونه، نه اونه قیلیت محشوده های در این کار قیلیت محشوده قیلیت
من گفتم پرسیدم از خودت هم یکی از دوستان قرار بود تا بچه‌ها سن گفتن نه حالا ببینیم خدمت هست.